شده، گربه نقشه ما شیر شده. ماها با هم با یک پرچم دل به آبادی میهن بستیم. حریف ما نیست تو دنیا تا وقتی که ماها با هم هستیم.
ساعت 21:30 دقیقه هست و دعوت میکنم که شنونده برداشت دوم باشید.
برداشت دوم.
خب پسرم بیا اینجا بابا یه کمکی بکنیم، برگه‌های تبلیغات منو برای مدیریت ساختمون آماده کنیم. بدو بابا جون.
چشم بابا جون. آخه یه انتخابات ساده‌ای در اون ساختمونی که این همه بریز و پاش نداره.
از نظر تو ساده است، برای من خیلی مهمه.
میدونم مهمه، ولی اینقدر وعده و وعید دادن دیگه لازم نیست که. شما هم پیامک دادی به اهالی، هم پوستر زدی جلو در ورودی.
اشکالش چیه؟ اینطوری همه به متمول بودن من پی میبرن.
متمدن؟
نه خیر، متمول.
متبحر بابا؟
نه بابا جون، متمول یعنی پولدار، مایه دار.
خب بابا چون آخه متمول بودن چه تأثیری تو رأی آوردن و انتخاب شدن
داره؟ داره، تأثیر داره. وقتی مردم ببینن برای تبلیغات خودت هزینه کردی و مایه گذاشتی، مطمئن میشن که برای اونا هم خرج میکنی.
خب آخه چطوری اون وقت؟
یه بنویس: احداث خط جدید مترو از مقابل در ساختمون.
بابا میخوای خط مترو بزنی؟ پدر این کار نشدنی ها، اصلا غیر قانونیه، غیر عملیه.
میدونم غیر عملیه، ولی به جاش آدم همچین مشرف میکنه.
موظف بابا.
نه پدر جان، یه چیزی بهت میگم، مشرف.
آخه پدر من یه مسئول در وهله اول باید خودشو در برابر مردم موظف بدونه، باید احساس تکلیف کنه، باید وظایفشو درست انجام بده، نه اینکه به قول شما مشرف باشه.
نه خیر، اتفاقا باید یه جوری وعده بده که تو نظر مردم شریف و دلسوز بیاد.
ولی بابا جون با این وعده های پوچ و تو خالی و غیر عملی شما غیر ممکنه که دلسوز و شریف به نظر بیاد.
ببینم تو با منی یا رفتی تو جبهه دشمن؟
دشمن چیه بابا؟ اون رقیب شما پدر من.
خب باشه، اصلا کاری به بقیه ندارم. بیا اینجا بنویس آموزش رایگان سولفژ توسط استاد بهروز بهورزی.
شما مگه از موسیقی چیزی سر در میاری که حالا میخوای آموزشم بدی بابا؟
بله میفهمم، بلدم، اصلا یاد میگیرم و به بقیه هم یاد میدم. اینجوری میشم یه مدیر مستبد.
مدیر مستبد به چه دردی میخوره پدر من؟
مدیر مستبد خودش تعیین میکنه چی برای بقیه خوبه. تو دوره مدیریت من موسیقی بهترین چیزه و همه باید یاد بگیرن.
ببین بابا جون، الان دموکراسی حرف اول میزنه، آزادی انتخاب، آزادی بیان و اندیشه، نه که هرچی من بگم هرچی من بخوام. تازه این وعده‌ای که شما دادید هیچ فایده‌ای واسه ساختمون و اهالیش نداره، یه وعده غیر عملیه، یه وعده غیر مفیده.
دیگه شورشو درآوردی، هرچی من میگم مخالفت میکنی. اصلا میدونی چیه؟ میبرم میدم خواهرت برام تبلیغات کنه.
مدیر باید قابل داشته باشه، باید کفایت داشته باشه، ولی با این وعده های شما نخیر نمیشه.
اگه نشود میام تو برام تبلیغ کن. پسرم بابا کجایی؟
بله پدر، همین جام. چی شده؟
بیا بیا پسرم، هر طور صلاح و قانونیه برای من تبلیغات کن.
چی شد؟ شما که حرف خودتون رو میزدید بابا جان.
آخه دختر گلم حرف تو رو زد، میگه این وعده ها نشدنیه و کسی بهت رأی نمیده.
خب خدا رو صد هزار بار شکر که با اون روش پیش میرفتید نه تنها رأی نمیآوردید، بلکه پیش اهالی ساختمونم بی‌اعتبار میشدید، دیگه بهتون اعتماد نمیکردم بابا.
خب باشه، ببین یه جوری بنویس که به هم ابتکار کنن.
اعتماد.
افتخار.
اعتماد بابا.
احتکار.
اعتبار بابا، اعتبار.
افتصال
بابا، اعتبار.
با
آکرم جی،
سال هاست که با ترک دست و پام
خداحافظی کردم،
حالا بیشتر از هر وقت دیگه
احساس آرامش دارم،
فقط با کرم جی.
از اونجایی که کارم فنیه،
با کمک کرم جی
جلوی ترک دستامو میگیرم.
آره، فقط با کرم جی.
با کرم جی همه برندن.
کرم جی واسه پوسته با تو دوسته. باز شبت دیده شبت کار که پسندیده شبت
رو به تقرار باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد سوز ماین لذت تبرد باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبرد که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کجاب تبرد
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
بچه ها بیسکویت باغ وحش چهره ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوششانس هفتگی 20 چرخه و 20 تبلت ایرانی باشید.
ایام دهه فجر رو به همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
خیلی متشکرم از این که همراه رادیو سبا هستید. ضمن این که دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه این بخش باشید با عنوان قند پارسی. با هاتون خداحافظی میکنم.
قند پارسی. برنامه از رادیو سبا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان و شنوندگان رادیو سبا. وقتتون بخیر. انشالله که سلامت هستید و شادکام و روزگارتون به برکت امیدوارم بگذره. با قند پارسی در خدمت شما هستیم و همچنان بحث آموزش و پرورش نوین ایران و تعلیم و تربیت نوین ایران رو بر طبق مدارک و اسناد به جا مانده تقدیم حضور شما میکنیم. غزلی از خواجوی کرمانی تقدیم حضورتون میکنم و بعد هم میپردازیم به ادامه بحثمون. اهل تحقیق چو در کوی خرابات آیند، از ره میکده بر بام سماوات آیند، تا ببینند مگر نور تجلی جمال، همچون موسی ارنی‌گوی به میقات آیند. گر کرامت نشمارند می و مستی را، از چه در معرض ارباب کرامات آیند؟ بر سر کوی خرابات خراب اولاتر، زان که از بهر خرابی به خرابات آیند. پارسایان که می و میکده را نفی کنند، گر بنوشند میی جمله در اثبات آید. به دواخانه الطاف خداوند کرم، دردمندان به تمنای مداوات آید. تشنگان آب اگر از چشمه حیوان جویند، فرض عین است که چون خضر به ظلمات آید. اسب اگر بر سر خواجو بدواند، رسدش آن که شاهان جهان پیش رخش مات آید. بعد از دارالفنون، خب مدرسه نظامی در تهران یا مدرسه ناصری هم شکل گرفت و دیگه بعد از اون تغییر و تحولی خیلی در نظام آموزشی نوین ایران اتفاق نیفتاد تا زمانی که شخصیت دیگری جوان مرد دیگری که به سیاق و روش مدارس اروپایی آشنایی پیدا کرده بود و می گفتش که باید شیوه جدیدی در آموزش بنیان گذاشته بشه و ادامه پیدا بکنه، به میان آمد و اولین بار در ارمنستان چون این مدرسه رو راه اندازی کرد به اسم مدرسه رشدیه. خب از اسمش هم برمیاد دیگه، مرحوم میرزا حسن رشدیه. میرزا حسن خان آمد و در تفلیس هم در گرجستان هم مدرسه ای رو با همون عنوان رشدیه با شیوه جدید آموزش تأسیس کرد. بعد از اونجا اومد تبریز و دیگه طبق گواهی تاریخ خیلی از متعصبین اون روزگار آمدن و باهاش مخالفت کردن و مدرسه رشدیه خب چند بار در تبریز دایر شد، بعد چند ماه تعطیل شد تا اینکه میرزا علی خان امین الدوله که پیشگار ولیعهد بود اومد تبریز، آمد و حمایت کرد از مدرسه رشدیه و حتی خود ولیعهد رو هم در زمان قاجار تشویق به حمایت از مدرسه رشدیه کرد. تا وقتی که امین الدوله در تبریز بود مدرسه رشدیه هم دایر بود. وقتی که امین الدوله برگشت به تهران بلافاصله دستور داد که میرزا حسن رشدیه از تبریز بیاد به تهران و به همون شیوه مدرسه ای رو در تهران دایر بکنه و تأسیس بکنه. خب امین الدوله حمایت مالی کرد، میرزا حسن رشدیه آمد تهران، اولین مدرسه خودش رو در تهران به اسم همین رشدیه در سال 1315 قمری افتتاح کرد. از اون طرف به محض اینکه رشدیه در تهران مدرسه ساخت، یه مدرسه دیگر با نام خیریه یا ایتام به دست میرزا کریم خان سردار معظم فیروزکوهی که لقبش منتظم الدوله بود تو محله حسن آباد تهران آغاز به کار کرد. از اسمش معلومه که این مدرسه ویژه افراد بی بضاعت بود و هزینه مدرسه و خرج و مخارج رو هم خود منتظم الدوله عجیب خودش میداد. غیر از هزینه های مدرسه خورد و خوراک و لباس و مایحتاج محصلا رو هم خود همین منتظم الدوله تأمین میکرد. تو همین مدرسه است که پایه انجمن معارف گذاشته میشه. عده‌ای از روشنفکران در اون زمان به منظور اینکه آموزش نوین رو در ایران ترویج بکنن انجمن معارف رو برپا میکنن و ابتکارهایی هم از خودشون به خرج میدن در تهران، تبریز و سایر شهرهای مهم. یک سال بعد 16 تا مدرسه و در سالهای بعدش مدارس دیگری دایر شدن و تأسیس شدن، یعنی انقدر یهو گسترش پیدا کرد. مدرسه علمیه به همت احتشام السلطنه، مدرسه افتتاحیه به همت و مدیریت مفتاح الملک، مدرسه اسلام به همت آسد محمد طباطبایی، مدرسه مظفری به همت شیخ مهدی مظفری، مکتب احسانی به همت موثق الدوله، مدرسه دانش، مدرسه شرف که ناظم الاطباء اون رو برپا کرد، مدرسه اقدسیه به همت نظام الحکما، مدرسه کمال، مدرسه سادات، مدرسه تربیت به همت دکتر عنایت الله خان، مدرسه شرف مظفری منطق الملک بنیان گذارش بود، مدرسه ادب، مدرسه کمالیه، عرض کنم که دبستان دانش، مدرسه لقمانیه که لقمان الملک اونو تأسیس کرد، مدرسه هم برای بزرگسالان به نام اکابر. این اکابر خوندن و کلاس اکابر رفتن از همینجا اومده، میگن باید بزنیمش کلاس اکابر، یعنی مدرسه ای که بزرگ سالانی که میخوان سواد بیاموزند به اونجا مراجعه میکنند. به هر حال این مدارس در محله های مختلف تهران تأسیس شد و همزمان با تهران تو رشت و اصفهان و مشهد و تبریز و قزوین و تعدادی شهر دیگه مدارسی مثل تربیت، سعادت، دبستان نو، عدالت، وطن، امید، حقایق، ایمانیه حدود 50 تا مدرسه دایر شد و مثلا از شخصیت‌های تاریخی سردار اسعد بختیاریه که در قصبه دهکرد اون موقع مدرسه ملی رو تأسیس کرد. حالا از همه مهمتر استقبال گسترده خانواده‌های ایرانی از این مدارس بود. یعنی انقدر استقبال کردن که مدارس جدید اصلا جوابگوی متقاضی‌ها نبودن. قرار شد که مثلا در زمان صدارت عین‌الدوله یه نظام‌نامه‌ای، یه آیین‌نامه‌ای برای تمام مکتب‌های محله‌ها و کوچه‌ها اجرا بکنه. حالا فصل اولش قبول شاگردان و پذیرش شاگردان بود که 12 ماده داشت، نمیدونم آیین‌نامه داخلی داشت، آیین‌نامه تحصیلی داشت و و و و خیلی. چی کار میکرد این نظام‌نامه عین‌الدوله؟ مکتب خونه‌های باقی مانده در کوچه ها و محله ها میتونستن با رعایت مواد این نظام‌نامه دانش آموز قبول بکنن و آموزش نوین رو، نه آموزش مکتب خانه ای رو، مکتب خانه ها تبدیل به مراکز نوین آموزشی بشن، این شیوه رو پیاده بکنن تا کلاس سوم تدریس بکنن، سوم ابتدایی. بعد عرض کنم خدمت شما که عملاً وزارت معارف اون موقع، وزارت آموزش و پرورش امروزی، دوره تحصیل ابتدایی رو دو مقطع کرد. مقطع اول از کلاس اول تا سوم عملاً سپرده شد به همین مکتب خانه ها با روش جدید، و مقطع دوم از کلاس چهارم تا ششم این مدارس جدید و تأسیس ملزم شدن به این که جوابگوی به اصطلاح اون استقبال شدید متقاضیان باشن برای آموزش. مهمترین مسئله در آموزش و در مدرسه چیه؟ کتاب دیگه، کتاب درسی. حالا میرزا حسن رشدیه سابقه ای داشت در تألیف کتاب درسی و در ایامی که در ایروان در ارمنستان مدرسه‌شو دایر کرده بود، کتابی رو برای مسلمان زادگان قفقاز تألیف کرده بود و همون رو در مدرسه رشدیه ایروان و تبریز از قضا تدریس میکرد. ولی خب نظام نوین آموزشی کتابای جدیدم میخواد، کتابای نوینم میخواد. چیکار کردن؟ آمدن برخی از شخصیت‌های انجمن معارف که گفتیم برای ترویج آموزش و پرورش نوین تأسیس شده بود، اینها رو دعوت کردن و گفتن که آقا بشینید کتاب درسی تألیف بکنید با این موضوع، این موضوع، این موضوع. دیگه مشخص کردن مثلا میرزا یحیی دولت‌آبادی و خود میرزا حسن رشدیه اینها جزو اون گروه بودن. اولین کتابی که برای آموزش سال اول دبستان تألیف شد کتاب علی بود. مرحوم یحیی دولت‌آبادی در سال 1316 قمری این کتابو تألیف کرد. حالا چرا اسمش کتاب علی بود؟ عنوان کتاب به مثلا پاس پشتیبانی علی خان امین الدوله از تأسیس مدارس جدید از نام این امین الدوله گرفته شد، علی خان، کتاب علی. حالا چی بود تو این کتاب علی؟ اصول دین، تاریخ معصومین علیهم السلام، فروع دین و عرض شد خدمت شما که کتاب مصورم بود و 4 مجلس نقاشی داشت به قول قدیمی ها. و 15 صفحه اول کتاب هم تماماً اعراب گذاری شده بود، اععو گذاشته بودن. این نسخه چاپ سنگی الان تو کتابخونه ملی ایران موجوده، این کتاب علی. کتاب دیگری که بعدش منتشر شد اخلاق مصور بود، از محمد علی خان، مدیر کتابخانه علمیه مظفریه تهران. 2 جلد بود، جلد اولش واسه کلاس‌های اول و دوم ابتدایی و جلد دومش برای کلاس‌های سوم و چهارم ابتدایی تألیف شده بود. و مثلا ملک الخطاطین اون موقع این رو نوشته بود، به خط او بود. به خدمتتون عرض کنم که از دیگر کتاب‌های درسی میشه از اینها اسم ببرم: علم جغرافیا که دوره اول آموزش جغرافی است، به صورت سوال و جواب هم هست این کتاب. سوال‌ها با مرکب زرد و جواب‌ها با مرکب سیاه چاپ شده. بعد روی صفحه اولش هم نوشتن که برای شاگردان مدرسه مبارکه افتتاحیه ترتیب شده است. اینم چاپ سنگیشه، در کتابخانه ملی هست. بعد علم صرف، دستور زبان، از تألیفات محمد کرمانی، اینم در سال 1316 قمری تألیف شده. قواعد علم صرف رو داره دیگه، در 3 دوره و 50 درس. و کتاب دیگهش مثلا مفتاح اللسان یا معلم الاطفال. همه هم میدونید اسمای ترکیبات عربی داره همچنان. بعد مثلا بدایت التعلیم یعنی ابتدای آموزش، آموزش ابتدایی. جالبه در این کتاب آمده که برای کلاس‌های ذکور و اناث، یعنی برای کلاس‌های پسرها و دخترها، و اگر 2 ماه بگذرد و متعلم یعنی دانش آموز نتواند تمام دروس این کتاب‌ها را حفظ بخواند و بنویسد، دیکته‌ها را خود از رو بخواند و من از خارج بگویم او بنویسد، معلم او را شغل دیگری باید. یعنی اگه این کتابو این معلم نتونه به این بچه یاد بده که اگه بعد 2 ماه این بچه درسا رو حفظ نشه، نتونه دیکته بگه یا خودش بخونه، یا به هر حال اون معلم باید بره دنبال یه کار دیگه. یعنی انقدر این کار راحته و باید مهارت هم البته داشته باشه. این عبارت عملاً توانایی یا ناتوانی معلم‌ها رو در تدریس محک می‌زنه. برای اینکه نویسنده این کتاب درسی باور داره که اگه دانش آموزی نتونه در مدت همون 2 ماهی که گفته از عهده نوشتن و حفظ کردن مطالب این کتاب بر بیاد، مشکل از معلم نه از دانش آموز. خدمت شما عرض کنم که دیگه از کتاب‌ها 100 درسه. 3 جلد بوده، برای دانش آموزان کلاس‌های اول تا سوم تألیف شده. میزا حسن رشدیه تعریف کرده و در 100 صفحه، در هر صفحه درسی مستقل، مجموعاً 100 تا درس در این کتاب هست. دیگه صرف فارسی که مثلا دستور زبان فارسیه، نهایت التعلیم اینم باز در دستور زبان فارسیه. و جالبه که مجله راهنمای کتاب همین اثر نهایت التعلیم رو قدیمی ترین تألیف دستور زبان فارسی شناخته و معرفی کرده، که خیلی ساده و آسون برای نوآموزان مدارس تألیف شده. حالا آثار دیگری هم به عنوان کتاب درسی در این ایام چاپ شده، مدارس هم استفاده کردن، مدارس جدید در اون موقع، مثلا اصول علم حساب دوره مقدماتیش، یا مثلا کتاب شرعیات، همون دینی و معارف اسلامی امروزه، بهش قدیم میگفتن شرعیات، یا بدایت الجبر، اصول جبر و مقابله نظری و عملی، نجم الدوله این رو نوشته، بدایت الحساب، کفایت الحساب، یا مثلا جغرافی جدید، مفتاح الجغرافیا. اینها همه ببینید الان ممکنه که ما بگیم اسمای قدیمی داره، اما چی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که سطح علمی برخی از مدارس جدید در ابتدای تأسیسشون خیلی بالا بوده. شما نگاه به الان نکنید که یه دکمه رو فشار میدید یا یه لمسی میکنید یه نمایش صفحه نمایشگری رو و در کوتاه‌ترین لحظه اگه سرعت اینترنت پایین نباشه شما رو وصل به دنیایی از اطلاعات و آگاهی ها میکنه. خب قدیم که اینجوری نبوده، که قدیم متن کتاب‌ها و موضوع کتاب‌ها مشخص می‌کرده که مثلا چگونه سطحی مشخص می‌شده برای دانش آموختن و موضوع اون کتاب. به همین جهته که می‌گیم با توجه به اسم این کتاب‌ها و موضوعش سطح آموزش برخی از و سطح علمی برخی از مدارس خیلی بالا بوده. ممنونم از همراهیتون، انشاءالله سلامت باشید و برقرار. خداحافظ.